ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی مصر دست کم 16 پلیس کشته شدند. حمید سوریان در مسابقات کشتی فرنگی وزن 55 کیلوگرم قهرمان المپیک لندن شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید کشور نباید به اقتصاد مقاومتی میرسید. در حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاهی در مرز مصر و اسرائیل دست کم 16 پلیس مصری کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که افراد مسلح بعد از این حمله با سوار شدن بر دو خودرو قصد عبور از مرز و ورود به خاک اسرائیل را داشتند. به گفته تلویزیون دولتی مصر، شبه نظامیان اسلامگرا در این حمله دست داشتند. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به این حملات واکنش نشان داد و گفت نیروهای امنیتی مصر کنترل کامل صحرای سینا و مرز این کشور با اسرائیل را در دست خواهند گرفت. حمید سوریان شامگاه یک شنبه در دیدار پایانی وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن با پیروزی بر روشن بایراموف از جمهوری آذربایجان به مدال طلا دست یافت. در این مسابقه که یک شنبه شب برگزار شد، حمید سوریان در دو تایم با نتیجه 2-0 و 1-0 به پیروزی رسید. در حالی که ساعت‌ها تن از مقام‌ها و مسئولان و امامان جمعه در سراسر ایران مردم را به اقتصاد مقاومتی دعوت می‌کنند، اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید کشور نباید به این وضعیت می‌رسید. آیت الله خامنه‌ای در روزهای 5 و 8 مرداد ماه امسال با اذعان به اینکه اقتصاد ایران از سوی غربی‌ها مورد هدف قرار گرفته، خواستار در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور و قطع وابستگی به نفت شد. جدیدترین مریخ نورد آمریکا موسوم به کیوریوسیتی و به معنای حس کنجکاوی برای یک فرود حساس به سیاره سرخ نزدیک می شود. مریخ نورد آژانس فضانوردی ایالات متحده که ماه نوامبر گذشته حدود 9 ماه پیش به فضا پرتاب شد، بخشی از یک ماموریت علمی است که برای تحقیق در مورد امکان وجود شرایط حیات در این سیاره طراحی شده است. به گزارش رویترز، در این عملیات متحورانه آژانس فضانوردی آمریکا تلاش می‌کند بزرگترین مریخ نورد خود را که 900 کیلوگرم وزن دارد بر این سیاره فرود آورد. در حالی که انتشار گزارش‌ها درباره نزدیک بودن زمان حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد، رئیس مجلس ایران روز یکشنبه به این گزارش‌ها واکنش نشان داد و گفت که اسرائیلی‌ها حرف‌های گنده‌تر از دهانشان می‌زنند. اشاره تلویحی علی لاریجانی به گزارش‌هایی است که هفته گذشته در زمان حضور لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در سفر به اسرائیل از سوی رسانه‌های اسرائیل مطرح شد. و تیراندازی در یک معبد سیک‌ها در شهر اوک کریک در ایالت ویسکانسین آمریکا 7 نفر را به کشتن داد. به گفته پلیس ویسکانسین، یکی از کشته شدگان فردی است که به دیگران تیراندازی کرده بود. پلیس محلی همچنین اعلام داشت که آنها تصور می‌کنند که تیرانداز دیگری در این حمله دست ندارد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریم مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا این بار به تفاوت سن تکلیف شرعی میان دختران و پسران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران بپردازیم. با ما بمانید. ماه رمضان به نیمه که میرسد شمارش معکوس را آغاز میکنند، مخصوصا کودکانی که روزهای تابستان را سخت تر از همیشه در خانه گذراندند. ضعف روز امان آنها را بریده است. زهرا دختر 11 ساله‌ای که روز گرفتن مجبورش کرده بود در خانه بماند، نشسته بود پای کامپیوتر و با هر کسی که پیدا میکرد چت میکرد. وقتی از او پرسیدم که چرا وقتش را با کار دیگری نمیگذراند، برایم نوشت که تلویزیون تقریبا هیچ برنامه‌ای ندارد، استخر نمیتواند برد چون روزش باطل میشود و حاضر نیست مانتو و روسری تنش کند و در گرمای بالای 40 درجه یکی از شهرهای شمال ایران به خیابان برود. او تمامی 14 روز اول ماه رمضان را پای اینترنت وقت گذرانده بود و همه روزهایش را هم گرفته بود. زهرا میگفت مادرش امسال از همیشه از او راضی تر است و به همین دلیل برای کار با کامپیوتر محدودش نمی کند. اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا واقعاً دختران 9 تا 15 ساله می توانند روزه بگیرند؟ پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در این باره می گوید
تعیین این سنین واقع به عنوان سن رشد و سن بلوغ بیشتر از اون که جنبه رشد فکری و رشد عقلانی فرد رو در نظر گرفته باشه، به قدرت و بلوغ جنسی چه دختر و چه پسر توجه کرده. این هم بیشتر برمیگرده به قانونی که در 1400 سال پیش تعیین شده تحت تاثیر فضای فرهنگی و اجتماعی اون جغرافیایی که منظورم عربستان هست بوده. ولی به محض اینکه دانش بشر رشد پیدا میکنه، آگاهی مردم و اطلاعات و به اصطلاح دانسته هاشون اضافه میشه، متوجه میشن که این سن در واقع سن رشد نمیتونه اعلام بشه، به دلیل اینکه این افراد نمیتونن در فعالیت های اجتماعی شرکت بکنن، به دلیل اینکه به بلوغ ذهنی و رشد ذهنی به اندازه کافی نرسیدن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
قوانین اسلام اما خدشه‌ناپذیرند. برای بسیاری از خانواده‌های مسلمان روزه نگرفتن به معنای گناهی جبران ناپذیر است. در شرع اسلام کسی که روزه واجب خود را نگیرد باید به ازای هر روز روزه‌خواری 30 روز روزه قضا بگیرد و علاوه بر آن کفاره اش را هم بپردازد. با این همه معلوم نیست که گناه آنها بخشیده شده باشد یا خیر. از مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، میپرسم چرا فقهای اسلام سن روزه‌داری را برای دختران 9 سال تعیین کرده‌اند و برای پسران 15 سال؟
این برمیگرده به معنایی که فقها برای بلوغ در نظر میگیرند. بیشتر در میان بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی، اونها معیار رو بر بلوغ جسمانی جنسی قرار میدند. بعد از حیث نشانه های بلوغ هم دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه سن محور هست، یعنی حالا یا 9 سال یا 13 سال بر اساس اختلافی که در مورد سن بلوغ جسمانی جنسی دختران هست. برخی هم معیار رو بر نشانه های بلوغ قرار میدن که مثلا در مورد دختران حیض هست یا در مورد پسران احتلام هست. این اصل موضوع به نظر من برمیگرده به معیاری که اونها برای بلوغ در نظر میگیرن که عمدتاً بلوغ جسمانی جنسی هست.
مسئله اینجاست که 9 تا 15 سالگی از مهمترین سالهای رشد کودکان محسوب میشود و رشد آنها چه از نظر ذهنی و چه از نظر جسمی در این دوره زمانی تکمیل میشود. با این همه چرا برخی از خانواده‌های ایرانی فرزندان خود را مجبور میکنند که روزه بگیرند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد.
من فکر میکنم به دو موضوع این برمیگرده. یک بخشش به باورهای مذهبی مردم برمیگرده، یک بخشش به ساختار زندگی روستایی در ایران قدیم برمیگرده، یعنی نظام تولید. در بخش باورهای مذهبی متاسفانه فقهای شیعه دیدگاهی رو به باورمندان شیعه انتقال دادند که کاملا تقلیل گرا هست. یعنی اولا بلوغ رو برای تکالیف شرعی به بلوغ جسمانی جنسی تقلیل دادند، ثانیا بلوغ جسمانی رو تقلیل دادند به صرفا بلوغ جنسی به جای بلوغ جسمانی، و بعد هم بلوغ جنسی رو صرفا به برخی نشانه های بلوغ جنسی تقلیل دادن. نمیشه یک دختر 9 ساله رو یا یک پسر 15 ساله رو از حیث جنسی بالغ دونست، به دلیل اینکه اولین نشانه هاش که ظاهر میشه نمیشود فرد رو دارای بلوغ تلقی کرد. اون بخش اجتماعیش به نظر من برمیگرده به جامعه مردسالار ایران در نظام تولید روستایی، چون دختر توان تولید رو نداشته و عمدتاً به شکل کالا بهش نگاه میکردند. خب تلاش بر این بوده است که هرچی زودتر او رو به شوهر بدند، اما پسر رو در خانه نگه دارن برای تولید، برای استفاده از نیروی بدنی پسر. به همین جهت خب سن بلوغ رو برای دختران کمتر در نظر می گرفتن تا هرچی زودتر به قول قدیمی ها از یک نانخور رهایی پیدا کنند.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همزمان شدن ماه رمضان و ایام تابستان، برخی از فقهای شیعه را بران داشته تا تجدید نظری در احکام روزه داشته باشند. آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که در رساله سن بلوغ زن 9 سال ذکر شده و تکلیف بر او واجب است، در حالی که دختر انقدر کوچک است که اگر روزه بگیرد مریض می شود و نمی تواند روزه بگیرد و علامت بلوغ دیگر هم ندارد، تکلیف این دختر چیست؟ گفته است سن تکلیف دختران 9 سال کامل قمری است و در این حال قدرت شرط تکلیف است. آنچه قدرت انجامش را دارد باید انجام دهد و آنچه قدرتش را ندارد تکلیف از او ساقط است. مثلا اگر قدرت گرفتن روزه ندارد نباید روزه بگیرد و هر وقت قدرت پیدا کرد قضای آن را به جا آورد، ولی نماز و حجاب و امثال اینها را که قدرت دارد باید انجام دهد. آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره روزه دختر بچه‌های تازه بالغ شده فتوا داده که پدر و مادر نباید آنها را مجبور به این کار کنند. آنها می توانند یکی در میان و هرچه می توانند در حدی که برایشان ضرر نداشته باشد روزه بگیرند و قضای این روزهای تلف شده را در فصل زمستان بگیرند. آیت الله نوری همدانی نیز در رابطه با روزه دخترانی که تازه به بلوغ رسیدند و توانایی کافی ندارند گفته است در اینجا میزان عسر و حرج است، هر جایی که عسر و حرج وجود دارد واجب نیست. اما در این میان برخی از علمای شیعه بر ضرورت پرداخت کفاره نیز تاکید کردند. از جمله آیت الله صافی گلپایگانی گفته است چنانچه دختر قدرت و توانایی روزه گرفتن نداشته باشد و این حالت تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد قضای روزه او واجب نیست و فقط برای هر روز یک مد طعام، گندم یا جو به فقیر غیر سید به عنوان کفاره بدهد و دادن پول هم کافی نیست. در مورد این موضوع همه مراجع جز آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم معتقدند دختر 9 ساله‌ای که روزه‌اش را قضا کرده هر وقت خودش متمکن شد باید کفاره را بدهد و پرداخت کفاره بر عهده پدرش نیست. تنها این دو، یعنی آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم، معتقدند که تکلیف از این دختر بچه‌ها ساقط است و لازم نیست کفاره بدهند و بر عهده پدرانشان هم نیست. از مجید محمدی میپرسم دلیل این همه اختلاف نظر در میان علما چیست؟
خب اینها دیگه از نتایج دولتی کردن دین هست. البته اگر فقه در یک چارچوب فردی بهش نگاه می شد و دولت در این موضوعات دخالتی نمی کرد، طبعا خانواده‌ای که اعتقاداتی داره بر اساس اعتقادات خودش عمل میکنه و دادن کفاره هم برای خانواده ضرر مستقیمی به دختر نمیزنه. اما چون اینجا نقش دولت هست و دخالت دولت هست، طبعا در حیطه مدرسه، در محیط‌های زندگی اجتماعی، تأثیرات نامطلوبی رو هم بر زندگی دختران کوچکی که هیچ گونه اطلاعی از این که در جهان خارج چه میگذره و اصولا شرع چیه و این احکام برای چی وضع شده، تأثیرات نامطلوبی رو بر دختران کوچکی که باید در دنیای کودکی خودشون زندگی بکنند میگذاره.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو میتونید با شماره تماس 00420221122112 با ما در میون بگذارید و یا برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک صدای دیگر یا The Other Voice هم میتونید مراجعه کنید و نظراتتون رو برای ما ثبت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاید.